سلام فرمانده.
علی ابن مهدی یارت میشم، با همین قد کوچیکم خودم سردارت میشم. بیا جون من بیا، بیا یارت میشم، هوادارت میشم، گرفتارت میشم. علی ابن مهدی یارت میشم، با همین قد کوچیکم خودم سردارت میشم. سلام فرمانده، سلام از این نسل غیور جامانده. سلام فرمانده، سید علی دهه نودی هاشو فرا خوانده. سلام فرمانده.
خب بریم، این ارتباطه برقرار شد با آسد مصطفی موسوی از بزرگوار در حال و هوای زیبای کربلای معلا و صفایی که اونجا میکنه. خوش به حالت آسد مصطفی موسوی عزیز، استاد عزیز، امیدوارم که همیشه در خونه اهل بیت هممون باشیم.
زنده باشید آقای تشکری. من بازم سلام مجدد دارم و عذرخواهی میکنم بابت اینکه ارتباط قطع شد و فرصتی هم نشد آقای محمد آقای لطیف صحبت بکنیم. امشب در برنامه گذره همه مردم هستم. اگر بخوایم از برنامه های اجرایی که قراره برای سلام فرمان داشته باشیم خدمتتون عرض کنم، فردا کرکوک هستیم، اونجا دو اجرا برنامه اجرا میشه و پس فردا جمعه هماهنگی تنظیم شده بین الحرمین انشاءالله قراره برنامه اجرا بشه و شنبه هم بحث رو و شهرهای مختلفی هم که انجام میشه. و این اتفاق رویداد بزرگیه که همه اینها باید دهانی میشه و دلهای ما لحظه به لحظه و ثانیه به ثانیه به وجود نازنین حضرت قدس ابن الحسن عسکری علیه السلام نزدیک بشه انشاءالله. خیلی ممنون.
آقاصد مصطفی، آقاصد مصطفی موسوی سلام، عرض ادب و احترام.
ارادت من حضرت آقای لطیفی عزیز.
خیلی مخلصیم.
آقا خیلی
سلامت باشید. آسد مصطفی، داشتم فکر میکردم گفتم این حرف رو به اهالی باغ فیض هم بگم، تو انتخابامون خیلی دقت کنیم، اگه میخوایم یه رفیق انتخاب کنیم چقدر خوبه که اون رفیق امام حسینی باشه. من خیلی خدا رو شاکرم به واسطه رفاقت و دوستی با شما که هر وقت دلمون تنگ میشه به شما زنگ میزنیم و کربلا هستید و دعاگو مونیم.
سلامت باشی، خیلی ممنون. بندم افتخاری دارم که در واقع این رفاقت ما و رفاقت خواهی که در تمام این دوران زیارت ما ایجاد شده تحت قبه و امام حسینی ده و این رفاقت ها با دوام و مستدام خواهد
انشاءالله. خیلی ممنونم، دعا مون کنید آقا.
خیلی متشکرم استاد موسوی عزیز و بزرگوار، زنده باشین انشالله. انشالله که هر چه سریعتر ما همین توفیق داشته باشیم که در کربلای معلا در کنار شما باشیم و نایب وزیره هموطنان خوبمون باشیم. خیلی محبت کردین، حتما از آقای نورس تشکر کنید. خیلی حال کردیم با این سلام فرمانده که آقای نورس خواندن. زنده باشین انشالله. قربونتون برم، زنده باشین شما. خیلی محبت کردین، سلامت باشین. خیلی سلام برسون به همه دوستان، به آقای راهمی عزیز و بزرگوار، به آقای مشکات خیلی سلام برسونید و انشاءالله که نایب وزیره همه ماها باشید در محضر آقا ابو عبدالله حسین.
یا علی،
خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ.
دنیا بدون تو معنایی نداره، عشق روزگارم وقتی که تو باشی دنیامون بهاره. دنیا بدون تو معنایی نداره، عشق روزگارم وقتی که تو باشی سلام از این نسل قیور جا مانده، سلام فرمانده سید علی دهری نودی هاشو فراخنده، سلام فرمانده.
خب برادر خوب و عزیز و نازنینم حاج آقا ابوذر روحی عزیز، مداح با اخلاصی که شما صداش رو این روزها زیاد میشنوید و این سرود زیبا کار آقای روحی عزیز و بزرگوار هستش، روی خط ارتباطی ما هستند و عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت آقای روحی، حاج آقا ابوذر روحی عزیز و بزرگوار.
بسم الله الرحمن الرحیم. حاجای تشکری عزیز، حاجای لطیفی، بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما دو بزرگوار و همه عزیزان که میشنون برنامه رو. من کربلای معلا هستم، دعاگوی شما و همه بزرگواران که انشالله زودی زود قسمت همه بشه. انشالله.
آقای روحی ما زیاد اذیتتون نمی کنیم، فهم میخوام که نایب وزیره ما باشید در حرم حضرت اربا و هم حرم قمر منیر بنی هاشم انشاءالله، و فقط میخوام که بگم که تو این روزهایی که گذشت، تو این هفته ها و ماه هایی که گذشت از اسفند تا الان، خیلی از شهرهای ایران و خارج از ایران رو شما یک به یک رفتید و سلام دادید به حضرت عشق، مهدی فاطمه، یوسف زهرا، حضرت بقیت الله العظم، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. از همه این حال و هواها شما لذت برید و عشق کردید. یک خاطره کوتاه یک دقیقه ای اگه برای ما دارید بفرمایید که همه ماها صفا کنید.
خدا عزتون کنه انشاءالله همه اینا عنایت ارباب بوده و نصیب این کمترین شده، همش خاطره بوده، همه سفر به خصوص آشنایی با این مردم خوب، با عرضم به خدمت شما همه عزیزامون تو شهرهای مختلف. اما قشنگترین خاطره من وقتی بود که وارد شهر عراق و کشور عراق و کشور پاکستان شدم و این شور و شوق مردم عراق و مردم پاکستان و این نحوه برخورد با حقیر رو اینجور تصور کردم که چقدر به عاشق امام زمان هم و چقدر امام زمان فدایی داره، اگر نبنده که فقط یه وسیله بودم و منت گذاشتم سر حقیر رو من انتخاب کردم که این کار رو بخونم. واقعا این شروع شد مردم پاکستان و مردم عراق متعجب کرد منو و خیلی خوشحالم که تونستم برای امام زمانم یه قدم بردارم. شما خدا آقا به ما عنایت کنه، بتونیم بازم برای شما کاری کنیم و شما هم برای ما دعا کنیم.
زنده باشین انشالله. خیلی محبت فرمودید آقای روحی عزیز و بزرگوار، انشالله همه ماها به درد امام زمانمون بخوریم انشالله. قربونتون برم.
سلام حاج ابوذر عزیز، منم فقط خواستم یه عرض ادب داشته باشم و از شما قول بگیرم تو اون حال خوش تو بین الحرمین به یاد ما هم باشید. خیلی دلمون تنگ شد، ما هفته پیش با هم اونجا بودیم، اما خیلی دلتنگم، دعا کن که به زودی زود بتونم بیام.
خب این ارتباطمون قطع شده با آقای ابوذر روحی عزیز بزرگوار، اما خیلی ممنونم از محمد لطیفی عزیز، از سید مجتبی احمدی عزیز بزرگوار، از همه بربچه‌هایی که امشب همراه ما بودند، از صادق شایان، از سعید خیلی نژاد عزیز بزرگوار، ایمان جهانی، که امشب هممون دست به دست هم دیگه هم رفتیم نحضر حضرت امام رضا علیه السلام، هم محضر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام عرض ادب کردیم در شام میلادشون، هم اینکه محضر حضرت ارباب رفتیم در کربلا، هم اینکه با توجه به این سرود سلام فرمانده عرض ادب کردیم به ساحت نورانی مهدی فاطمه، یوسف زهرا، و هم کلام شدیم با حاج ابوذر روحی عزیز بزرگوار، خواننده و مداح این سرود زیبا و به یاد ماندنی. خیلی تشکر میکنم از محمد لطیفی عزیز که بنده نوازی کرد امشب دعوت ما رو پذیرفت در کنار ما بود.
خیلی ممنونم، خوشحال شدم، یکی از بهترین لحظات عمرم بود، شما رو دیدم، با شما هم صحبت شدم و مهمان اهالی باغ فیض بودم. مراقب خودتون باشید یا علی.
خیلی ممنونم از همه شما برای بچهای خوب باغ فیض. ببخشید تو رو خدا امشب نرسیدم همه پیامک ها رو بخونم. متشکرم از تک تک شما. حتما ان شاءالله فرشب با شما خواهیم بود و هفته آینده هم به شرط حیات از دوشنبه شب هفته آینده که باتون باشیم دیگه میره تا ان شاءالله شب 14 و 15 محرم یه سر هر شب ان شاءالله با هم دیگه خواهیم بود و عرض ادب میکنیم به ساحت نورانی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. همه شما رو به خدا میسپارم. یا علی مدد، التماس دعا، اللهم عجل لولیک الفرج. خدا حافظ.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی. و اکنون سرای فرش دست بافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دست بافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دست بافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دستبافت در سرای ایرانی قم، سرای ایرانی.
کم و زیادش نکن، کم و زیادش نکن،
زیادش نکن،
کم و زیادش نکن. خودش ترموستات داره، دما رو تنظیم میکنه، کولر سلولوزی انرژی تا 30% خنک‌تر در طول فصل. با ضمانت 36 ماهه کولر به همراه ضمانت 60 ماهه الکتروموتور. کولر سلولوزی انرژی، تلفن 61 444.
ببین اینی که گفتی قیمت های شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
لذت پخت غذا در کمترین زمان. اجاق گازهای صفحه‌ای اخوان، طراحی بروز، کاهش زمان پخت. اخوان همگام با فناوری پیشرفته و بروز جهان با 20 سال تجربه.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
آی چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی قسمت 5 و 9 روایت رادیویی کتاب انسان در جستجوی معنا در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شبی، اثری به شدت خواندنی و شنیدنی از دکتر ویکتور فرانکل. همانطور که گفتیم این روایت رادیویی بر اساس ترجمه‌های گوناگون این اثر به طور تلفیقی با تکیه عمده بر نسخه‌ای که دانشگاه تهران به چاپ رسانده برای شما عزیزان بازخوانی می‌شود. اضافه کنم که تلخیص و تنظیم رادیویی اثر را سردبیر کتاب شب محمد باقر رضایی انجام داده، محسن فراهانی صدا برداری برنامه را به عهده دارد و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم شما می‌کند. شب گذشته شنیدید که راوی گفت از بیماری تیفوس که دیگران گرفته بودند و به او هم منتقل کردند سخت نزار و ضعیف شده بود. اکنون به ادامه ماجرا در آخرین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. برای کسانی که رنج زندان را نکشیدند، درک میزان بی‌ارزش بودن جان انسان بسیار مشکل است. خود زندانی جان به لب آمده نیز تنها وقتی غایت این بی‌ارزشی را در می‌یافت که عده‌ای را برای سوزاندن در کوره‌های آدم سوزی انتخاب می‌کردند و می‌بردند. آن بدن‌های لاغر و فرسوده و چروکیده را روی گاری‌های چوبی می‌گذاشتند و زندانیان دیگر را وادار می‌کردند که آنها را در میان طوفان و برف تا ساختمانی که کوره‌ها در آن قرار داشت بکشند. اگر یکی از آن بیچاره‌ها پیش از حرکت می‌مرد، باز هم جسدش را در گاری می‌انداختند، چون آمار باید درست از کار در می‌آمد. آمار هم وابسته به شماره‌ها بود. زنده یا مرده فرد اهمیتی نداشت. شماره‌اش مهم بود. چه کسی به ماورای آن شماره‌ها او را برانداز می‌کردند تا ببینند چیز به درد بخوری دارد یا نه. اینجا دیگر احساسات واقعا معنی نداشت. بی‌دردی و بی‌حسی زندانیان علاوه بر وسیله دفاعی محصول عواملی مانند بی‌خوابی و گرسنگی نیز بود. این البته در زندگی عادی هم اتفاق می‌افتد. بی‌حوصلگی دائم نیز یکی دیگر از مشخصات روحی زندانیان بود. ولی بی‌خوابی تا اندازه‌ای به علت کرم‌هایی بود که دائم در سالن و محل خواب و استراحت زندانیان می‌لولیدند. نداشتن قهوه و سیگار نیز کم و بیش باعث تند مزاجی می شد. علاوه بر این علل جسمی، علل روحی دیگری نیز به صورت عقده وجود داشت. بیشتر زندانیان گرفتار عقده حقارت شده بودند. همه ما خیال می کردیم آدمی هستیم. ولی در زندان کسی به ما محل نمی گذاشت. درست است که ارزش‌های درونی انسان به چیزهای عالی‌تر و روحانی‌تری متکی است. اما باید دانست که در دنیای آزاد نیز مردمی که به این ارزش‌ها ایمان دارند بسیار معدودند. چه رسد به دنیای زندان؟ زندانی معمولی بدون اینکه متوجه باشد حس می‌کرد که کوچک شده است. این مسئله وقتی به خوبی ظاهر می‌شد که به اوضاع زندان می‌اندیشید. زندانیان ممتاز، یعنی سردسته‌ها، آشپزها، انباردارها و پلیس‌های اردوگاه، هیچ وقت خیال نمی‌کردند که تنزل یافتند. بعضی از آنها حتی گرفتار وهم گندگی هم شده بودند. واکنش روحی و حسد اکثریت نسبت به آنها به چند نوع نشان داده می شد. مثلا درباره یکی که پلیس شده بود همه می گفتند فکرشو بکن، این آدم قبل از اسارت توی بانک کار میکرد. حالا اینجا پلیس شده و مواظب ماست. اینطور مسائل گاهی منجر به جنگ و دعوا بین خود اسرا میشد و معمولا هم نتایج خطرناکی داشت. چون همشان را نازی ها تارمار میکردند و به شکنجهگاه ها میفرستادند. که در گردوگاه های نازی ها زیسته ایم، همیشه مردانی را بیاد می آوریم که تخت به تخت می رفتند و زندانیان دیگر را دلداری می دادند. حتی آخرین تکنان خود را به آنان می بخشیدند. گرچه تعداد آنها کم بود، ولی همین نفس وجودشان نشانه آن بود که ثابت کند همه چیز را می توان از انسان گرفت جز یک چیز را، و آن هم مرام اوست. در بررسی نهایی این موضوع به این نتیجه می رسیم که زندانی به هر صورتی که با او رفتار می کردند در نهایت محصولی بود از تصمیم نهایی خودش و نه تأثیر محیط زندان. داستایفسکی در جایی گفته است: من تنها از یک چیز هراس دارم و آن این است که شایسته رنجهایم نباشم. ما در اردوگاه اسیران مردان دلیری را می دیدیم که رفتارشان، رنجهایشان و مرگشان شاهدی بود بر این که همه چیز را می تواند انسان گرفت جز مرام او را. همین مرام آنها بود که زندگی را برای ما معنادار و با هدف می کرد. زندگی در اردوی اسیران برای ما فرصتی بود برای درک ارزش‌های عالی اخلاقی. فهمیدیم اگر زندگی معنایی داشته باشد، رنج کشیدن هم معنایی دارد. طریقی که انسان صلیب خود را به دوش می کشد، فرصتی است که حتی در سخت‌ترین شرایط معنای عمیق به زندگی خود بدهد. در میان زندانیان، تنها چند نفری توانستند آزادی درونی و مرام خود را نگه دارند. حتی اگر تنها یک نمونه هم بود، نشان می داد که نیروی درونی قادر است در برابر آن که به نظر می آمد که بر او مقدر شده، پیروز خواهد شد. مشاهدات روانشناسانه من در زندان نشان می‌دهد تنها آنها که گذاشتند قدرت اتکایشان بر وجود خود تحت تأثیر مسائل زندان قرار نگیرد پیروز شدند. کسانی که نمی‌توانستند بر قدرت درونی خود متکی باشند، نمی‌توانستند هم هدفی غایی در زندگی داشته باشند. فکر اینها را اوضاع زندگی در اردوگاه مختل می‌کرد و پوسیدگی خاصی در روحشان پدید می‌آمد. زندانی اگر اتکای درونی خود را از دست می داد، در نظرش همه چیز بی‌معنا می شد. این زندانیان فراموش می کردند که گاهی وضع دشوار به انسانها فرصت می داد که از لحاظ روحی به حدی که بالاتر از قدرت آنهاست پرواز کنند. آن زندانی که امیدی به آینده نداشت، محکوم به فنا بود. او با از دست دادن امید، اتکای درونی خود را نیز از دست می داد و باعث سقوط خود می شد. معمولاً این حالت هم اینطور اتفاق می افتاد. زندانی یک روز صبح از جایش بر نمی خواست. از رخت خواب بیرون نمی آمد تا لباس بپوشد و صبحانه بخورد و بعد به بیگاری برود. التماس و تهدید هم فایده نداشت. او همانجا افتاده بود و به سختی تکان می خورد. حتی نمی گذاشت او را به درمانگاه ببرند. خلاصه زندگی را باخته بود. همانجا در بستر پر از کثافت خود می ماند و دیگر هیچ چیز آزارش نمی داد. فقط به سقف زل زده بود و دیگر هیچ. بعد هم ماموران و نگهبان ها می آمدند و او را درون یک گاری به کوره‌های آدمسوزی می بردند. همین و تمام. آدم‌های هوشیار واقفند که از بین رفتن ناگهانی امید و جرأت ممکن است تأثیر کشنده‌ای بر روی ما داشته باشد. نومیدی مقاومت بدن را از بین می‌برد و انسان را در برابر بیماری‌های پنهان ضعیف می‌کند. اگر امید نباشد، بدن انواع بیماری‌ها را می‌پذیرد و نابود می‌شود. نیچه چه خوب گفته است که هر کس چرایی برای زنده بودن دارد، با هر چگونه‌ای خواهد ساخت. این را باید به عنوان شعاری در درمان روانی انسان‌ها پذیرفت. من هر وقت فرصتی پیدا می‌شد، می‌کوشیدم به زندانیان این چرایی را خاطر نشان کنم. یعنی هدفی که به خاطر آن زنده باشند تا بتوانند چگونگی‌های طاقت فرسای زندان را تحمل کنند. وای بر آن کس که تصور می‌کرد دیگر زندگی برای او معنایی ندارد. هدفی ندارد، مقصدی ندارد. علتی برای زنده بودن ندارد. پاسخی که چون این زندانی میداد این بود که من دیگه انتظاری از زندگی ندارم. واقعا چه جوابی میشد به این حرف داد؟ چیزی که واقعا لازم بود این بود که تغییری اساسی در طرز فکر چون این کسانی داده شود. البته اول ما میبایست خود این طرز فکر را میاموختیم و پس از آن به اسیران یاد میدادیم. ما باید میاموختیم که واقعا اهمیتی ندارد که ما چه انتظاری از زندگی داریم، بلکه باید ببینیم زندگی چه انتظاری از ما دارد. ما نه تنها باید از پرسش معنای زندگی بپرهیزیم، بلکه باید تصور کنیم این پرسشی است که زندگی هر روز و هر ساعت از ما میکند. پاسخ آن را هم ما باید با رفتار صحیح و شایسته بدهیم، نه با گفتار و تصور. این وظایف از فرد به فرد و از لحظه‌ای به لحظه دیگر تغییر می‌کنند. پس نمی‌توان معنای زندگی را به طور جامع پاسخ داد. کسی که به مسئولیت خود در برابر کسی یا کاری که به انتظار او واقف شد، چرای زندگی خود را درک کرده و خواهد توانست با هر چگونه‌ای بسازد. انسان گاهی لازم است که سرنوشت را بپذیرد و بار رنج خود را تنها به دوش بکشد. اگر فردی دانست که رنج کشیدن سرنوشت اوست، باید آن را چون وظیفه‌ای بپذیرد. برای ما زندانی‌های زمان جنگ این افکار دور از حقیقت نبود، چون توانست ما را از نومیدی و دلشکستگی نجات دهد، حتی در آن ایامی که تصور نمی‌رفت بتوانیم جان سالم از زندان به در ببریم. خب دوستان عزیز، تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب انسان در جستجوی معنا را در 5 قسمت طی شب‌های گذشته شنیدید. امیدوارم از آن بهره و لذت کافی برده باشید. تا شنبه شب و کتاب شبی دیگر، خدا نگهدار.